بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که از هفته های پیش بحث نماز را شروع کردم، رسیدم به قسمتی که گفتم نماز 4 قسمت داره، هم قبلش، هم حین نماز، هم قبل نماز، و برای اینکه طهارت داشته باشم، و بحث لباس، حین نماز و بعد از نماز که تعقیبات باشه. بعد شروع کردم بحث پاک بودن لباس را توضیح دادم و اقسامش را. امروز بحثمون از اونجای شروع میشه که اول یک توضیح میدم راجع به دعوت به نماز از کتاب دعوت به نماز حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، و بعد میرم سر احکام با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. زمانی میرسه که ما الان خدا را فهمیدیم، با 2 تا دلیل عقلی ثابت کردیم. من دیگه تکرار نمیکنم، بچه‌ها زده شدن. و اینکه الان شروع کردیم به بحث نماز، نه از بحث های عقلیمون زده شدن. بعد رسیدم به سر بحث نماز. حالا میخوایم که آقا یکی روش یاد بگیریم که کسی را دعوت کنیم به همین نماز. اما مشکلاتی وجود داره. ما میرم پلوی شخصی میگم آقا مثلا نماز اینجوری اینجوری شروع میکنم، یه روشی را خودمون ساده داره، اما دلایلی که اینا قبول نمکنن، اشخاص مختلف قبول نمکنن که بیان به سمت نماز. یکی از دلایل اینه که این بهانه را میارن، میگن آقا دعوت و توصیه و بالاخره که امر به معروف برعکس آزادیه، خلاف آزادیه، آزادیه ما را دارد از ما میگیره، نمیخوام نماز بخونم، بذار آزاد باشم. خب حالا جوابش را جای قرائتی میدن، میگن آقا هر آزادی خب خوب نیست. چجوری؟ میگه شما اگر که آزادی داشته باشی با لباس غواصی سر کلاس فیزیک حاضر میشی. خب و هر امر به معروفی هم که ما میکنیم محدودیت نیست. یعنی چه؟ شما زمانی که کفش و جوراب پا میکنی جلوگیری میکنه از این که خار، شیشه، چیزی اگر رو زمین بود برت پات، ولی برات محدودیتم ایجاد میکنه. این نتیجه را میگیرم که پس هر آزادی ارزش نیست و هر محدودیتی هم نقص نیست. من عیبی ندارم که جوراب و کفش پا کنم، خب، ولی پامو کنم که مشکلی برای پام پیش نیاد، شیشه توی پام نره. یکی دیگه از توضیحایی که میتونیم توی این بحث براش بدم، خب اینا که میگم آقا خداوند هم اگر که تو من این که دارم بهت نصیحت میکنم را قبول نداشته باشی، خداوند هم تو را سرزنش کرده. چجوری؟ حضرت صالح اکثریت داستانشون را دارد که قوم بنی اسرائیل اومدن گفتن که آقا اگر راست میگی معجزه بیار. حضرت صالح رفتن از توی کوه، درخواست به درخواست ایشون ناقه ای از داخل کوه بیرون اومد، شتر و ناقه ای با هم دیگه. بعد این افراد بنی اسرائیل اومدن و دیدن که دارن ضرر میکنن، داره واقعیت این دین صالح برملا میشه، کشتنش ادامه پیدا کرد تا اینجایی که این زمین لرزه با استفاده از صیحه آسمانی رخ داد، عذاب بر اینها نازل شد. بعد حضرت صالح وقتی که داشت از این قوم خارج میشد که دیگه قومی نبود دیگه، نگاه به جنازه های اینا میکرد، آیه قرآنه میگه که لا تحبون الناصحین، یک تیکه از آیه را نیاوردن، شروع میکنه بهشون میگه که من اومده بودم پیام خدا را برای شما آوردم، من پیام خدا را آورده بودم، اما شما دوست نداشتید یک خیر خواهی را، ناصحی را دوست نداشتید، به خاطر همین هم این اتفاق براتون افتید و عذاب شدید، دچار عذاب سخت الهی. امام صادق هم روایتی دارم، متاسفانه وقت نیست که براتون بگم. پس روایت امام صادق هم مهمه. این داستانی که این قضیه که همه داریم، امام صادق میگن که هر کس ای به من را به من بگه، البته توی جمع نه، در خفا، انگار که به من هدیه داده. این هم همینه. الان این باعث این نیست که آزادی تو از بین بره. چرا؟ شاید یه محدودیتی به کوچیک برات ایجاد کنه، اما حتی امام صادق به عنوان هدیه ازش یاد کردن، با اینکه محدودیت ای بهشونا داری میگی، ولی به عنوان یک عرضم به حضورتون که هدیه حسابش کردن. پس الان جواب یک شخصی را که میگه آقا تو داری محدودیت برای من ایجاد میکنی و آزادی را داری از من میگیری دادم. خیلی راحت گفتم که هر آزادی درست نیست و هر محدودیتی هم نقص نیست. ثابت شد و یک آیه قرآنم آوردم، گفتم که قرآنم داره تو را سرزنش میکنه، صلواتی بفرسته تا بریم سر احکام. جایزام عزیزان مرحمت فرموندن بنده را خوشنود کردن، حتما بهتون میدم. رسیدم سر بحث قبل از نماز که باید طهارت را ایجاد کنم، طهارت بگیرم، پاک باشه لباسمون و غیره. الان رسیدم سر بحث این که سومی و دومی و سومی و چهارمی، سه تا آخریا. اولا که لباس، یعنی دوما که لباس غصبی نباشد، مباح باشد. یعنی چی؟ این لباس صاحب نداشته باشه و ما از این صاحب این لباس ازش ندوزیده باشیم، یا اینکه بدون اجازه این لباس رو بر نداشته باشیم. اگر صاحب راضی نباشه، همونطوری که میدونید نماز باهاش باطله. بعد میرم سر مسئله اینکه با لباس غصبی کسی عمدن نماز بخونه. خب اینم همون داستانه که میگه حکم اصلیش اینه که نماز در هر حالتی باطله، حتی اگر نخ، دکمه یا قسمتی از لباسش باشه، غصبی باشه، نماز باطله و باید دوباره اونا بخونن اکثر مراجع. ولی آیه سیستانی و آیه سیستانی نظرشون متفاوت. آیه سیستانی یکم توضیح بیشتر دادن براش، میگن که اگر مقصر و تقصیر را، یک بار دیگه گفتم بازم توضیح میدم، یه نفرم که به یک دانشی علم داره، به یک چیزی میدونه، مثلا من میدونم این خودکار شما، اما ورش میدارم، من مقصرم، خب با اینم حالا نماز میخونم یا نه، مثلا لباس شما من میدونم با این لباس میخونم، به من میگن مقصر. اما یه نفره که قاصره یا تقصیر داره، این چه جوریه؟ این میگن که آقا شخصی نمیدونه که این خودکار شما، این لباس شما، یا اصلا حکمش رو نمیدونه، میدونه عمدنم برمه داره ولی حکمش رو نمیدونه. میگن که اگر نمیدونست و حکم مسئله را نمیدونست، از روی تقصیرم این لباس رو برداشته و نمیدونست که این لباس هم مال شما، اگر عمدن باش لباس بخونه نمازش باطله. ولی لباس باش نماز بخونه نمازش باطله. چیز گفتم؟ ببخشید، نمازش باطل. ولی حالا چند تا استثناء داره، چیزایی که به تنهایی عورت را نمیپوشنن، کوچیکن، مثلا چیزایی که مثل خودکار، همین خودکاری که گفتم، آی سیستانی میگن نماز باش باطل نمیشه، خودکار کسی تو جیفت باشه نمازت باطل نیست. یا چیزایی که فعلا نماز گذار اونا بر نکرده، مثل لنگی، تکه پارچه، ای چیزی که مال کسیه توشتی تو جیبت، این مشکلی نداره نماز باش و به نماز ضرری نمیرسونه، هرچند که احتیاط در ترک آن است. یعنی عمدن خودکار کسی رو بر نداره زحمت شما، اگر هم برداشته تو جیف نذاره نماز بخونه، احتیاط در ترک آن است. بابت همین لباس غصبی، حالا لباس را صاحبی، اما آبی که این لباس را با شستی، تطهیر کردی، هر کاری کردی، غصبی بوده. اینجا هم مشکل پیش میاد برای ما. میگن که اگر لباسی را با آب غصبی بیشوره، تمام مراجع البته، اگر لباسی را به جز آیه گلپایگانی که احتیاط واجب دارن توی مثلا، اگر لباسی را با آب غصبی بیشوره تا زمانی که خشک نشده نمازش مشکل داره، اما اگر لباس خشک شده باشد نماز صحیحه، اگر هم که لباس مرطوب باشه که هیچی دیگه، به تأخیر بندازه یه جوری لباس خشکش کنه که این رطوبت غصبی از لباس خارج بشه، بعد نمازش را بخونه کاملا صحیح و خوب. مرسیم بحث سومی که لباس، هنوز تو بحث لباس، لباس از اجزای مردار نباشه. تفاوت مردار با حیوان حرام گوشت اینا رو حالا توضیح میدم، چه تفاوت های ریزی داره آخر کار. اولا تعریف مردار را من بگم، لاشه حیوانی که خون جهنده دارد یکیشه، و حیوان حلال گوشتی که به خود یه خود مرده یا به طریق غیر شرعی ذبح شده، سه تا. یکی لاشه حیوانی که خون جهنده داره، یکی هم حیوان حلال گوشته اما خودش به خودی خود مرده، یا اینکه بدون اقدامات شرعی ذبح شده، غیر شرعی ذبح شده. حالا شرایط مردار چی چیه؟ یکی اینکه از اجزای روح دار باشه، این لباسی که میگن مرد نباید از اجزای مردار باشه چه شرایطی داره، یکی اینه که از اجزای روح داره اون حیوان یا اون مردار نباشه، یکی هم اینه که باشه، یکی هم اینه که از حیوانات که خون جهنده دارند بازم باشه. این دوتا اگر لباس از این دو قسم باشه، نماز باش باطله، مرداره، اجزای مرداره. حالا اگر اجزای مردار همراه نمازگزار باشه، آیه خامنه ای میگن بنابر احتیاط واجب نمازش باطله. مثلا موی، مثلا پوستی از حیوانی که ذبح شرعی نشده یا به خودی خود مرده داخل جیبش باشه، صلواتی ختم کنه. اگر که از خارج باشه، الان مسئله شو میگم، الان برسم آخر میگم، آخر که نه، آخر این خط. ولی آیه سیستانی میگن نمازش صحیحه. آیت الله مکارم هم جدیدن، قبلا من نمیگفتم، جدیدن عزیزان گفتن که بگم حتما، چون مقلد دارن من میگم. آیت الله مکارم میگن که همراه اون نباید باشه، اگه همراهش بود نماز باطله، هرچند به شکل لباس نباشه، تیکه ای باشه، پوستی باشه، دستبندی باشه، نماز باش باطل. حالا سوالی که آیه حبوباتی پرسیدن، لباس های چرمی که از کشور غیر اسلامی وارد میشه یا همون بند ساعت، اجزای کوچیک، اینجا میگن که اگر محرز نشه بر شخص مقابل که این اجزای مردار نیست، یعنی اجزای مردار هست، تا زمان که محرز نشه که این پاکه و مردار نیست، نماز با آن جایز نیست و محکومه به نجاسته، یعنی نجسه، نمازم باهاش باطل. اگر کمی گیج شده ببخشید، مسئله بر خودمان سخت جان. تا زمانی که احراز نشه، یعنی شخص مطمئن نشه، اطمینان 100%، یه زمان داریم 50-50، یه زمان داریم 80-40، 80-30، 80-20، یه زمانی هم داریم 100%، تیزیم ضعیف تلوه. یکی هم قسم آخره که این حتما گوش کنتون، آخرش مهمه، از اجزای حیوان حرام گوشتم نباشه، اون مردار بود، این حرام گوشت، تفاوتش حالا میگم. لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد. اگر مویی هم مثل موی گربه که میگن اگر همراه نمازگزار باشه نمازش باطله، اگر هم نمازگزار همراهش داشته باشه، حتی اجزای کوچیک، حتی یکی دونه مو، نماز باطله. حالا میرسیم بحث این که تفاوت مردار با حیوان حرام گوشت چی چیه، تفاوت ریزش. اجزای مردار، خب یکی میتونه از حیوان حلال گوشت باشه، یکی میتونه از حیوان حرام گوشت باشه، پس حرام گوشت میره زیر شاخه مردار. حالا اجزای مردار اگر از حیوان حلال گوشت باشد، اگر اجزای لباس نمازگزار از پشم، موی مردار، مردار و این مردار هم حیوان حلال گوشت باشه، اجزای بیروح حیوان مردار، این نماز درسته. مثلا پشم مردار، خب اجزای بیروح این گوسفند، دیگه این گوسفند مردار شده، الان به خودی خود مرده، پشمشو شما برداری ازش لباسی بیدوزی بر کنی، این مشکلی نداره. چرا؟ چون اجزای بیروحه. اما حیوان حرام گوشت کلن هر جزی از بدنش مطلق بدون هیچ شرطی همراه نمازگزار باشه، نماز باطله. پس دو سه قسم از قسمت طهارت قبل از نماز را گفتم، لباس نمازگزار را گفتم که باید غصبی نباشه، گفتم اگر با آب غصبی هم شسته بشه باید صبر کنیم تا خشک بشه، و اینکه از اجزای مردار نباشه و از حیوان حرام گوشت هم نباشه.